بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستانی که تا این جلسه ما رو همراهی کردن. جلسه گذشته وخامت امر ریا رو توی رفتارمون مورد بررسی قرار دادیم که تو هر جایگاهی که باشیم ممکنه که آلوده به این روحیه بشیم که بخوایم ویژگی های خودمونو، توانمندی هامونو یا هر هنری که داریم رو به رخ دیگران بکشیم. و این از جمله ویژگی ها و خصلت های منفی انسانه، به خاطر اینکه انسانی که دغدغش این باشه که کارهای درستشو به چشم دیگران بکشه، در واقع خودنمایی کنه، این دیگران یه نفر دو نفر نیستن و این باعث میشه که دوچار تشدد فکر باشه، دغدغه آدمای زیادی تو زندگیش داشته باشه که بخواد اونها رو جذب کنه یا پیشون محبوب بشه یا کارش را بیفته و کلن به صورت معمولی در نظر هم بگیریم این یه آدم در واقع غیر طبیعی میشه، یه آدمی میشه که دوچار صحبت شخصیت نیست، دوچار تعادل رفتار و فکر نیست، هرس و جوشی که میخوره زیاده چون خادمای زیادی رو راضی کنه، از نارضایتی دیگران خیلی اذیت میشه و کلن آدم ریاکار دیگران، انسانهای دیگه، آدمهای دیگه براش خیلی مهمن و خیلی تو زندگیش اثر دارن. حالا دین و خداوند، معارف الهی، انسان رو دعوت میکنن به راهکاری که دقیقا نقطه مقابل اینه و اونم تک خدایی، تک نفری، یک موجود باشه تو زندگیمون که فقط دغدغه رضایت اونو داشته باشیم، دغدغه جلب نظر اونو داشته باشیم، دغدغه توجه اونو داشته باشیم. وقتی همه چی تمرکز کنه به اون یه موجود و اون موجودم همه چی تموم باشه، در واقع دنبال سوء استفاده از ما نباشه، مربی باشه، دنبال رشد و تربیت و تعالی و خوشبختی ما باشه، اون وقت ما توی آرامش حقیقی قرار میگیریم و در زندگی خیلی از گرفتاری های فکری و روحی که آدم های مختلف دارن و دیگه ما نداریم. این هم تو تجربه ثابت شده تو انسان‌هایی که این مسیر رو طی کردن. حالا این بخشی که روخانی کردیم و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دادیم میرسه به فصلی به نام در دعوت به اخلاص است. در واقع اون بخش موعظه‌ای و نصیحتی این بخش با توجه به همه استدلال‌هایی که آورده شده. از رو میخونم: پس ای عزیز، در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر عملی حساب بکش و او را در برابر هر امری استنتاق کن که آیا اقدامش در خیرات و برای امور شریفه برای چیست؟ دردش چیست که می‌خواهد از مسائل نماز شب سؤال کند یا از کار آن را تحویل بدهد؟ می‌خواهد برای خدا مسئله بفهمد یا بگوید، یا می‌خواهد خود را از اهل آن قلمداد کند؟ چرا سفر زیارتی که رفته با هر وسیله است به مردم می‌فهماند، حتی عددش را؟ چرا صدقاتی را که در خفا می‌دهد راضی نمی‌شود که کسی از او مطلع نشود؟ به هر راهی شده سخنی از آن به میان می‌آورد، به مردم ارائه می‌دهد. اگر برای خداست و می‌خواهد که مردم دیگر به او تصدیق کنند و مشمول عدال و علی الخیر کفاعله گردد، اظهارش خوب است، شکر خدا کند به این ضمیر صاف و قلب پاک، ولی ملتفت باشد که در مناظره با نفس گول شیطنت او را نخورده باشد و عمل ریایی را با صورت مقدسی به خوردش ندهد. و اگر برای خدا نیست، ترک آن اظهار کند که این سمعه هست و از شجره ملعونه ریاست و عمل او را خداوند منان قبول نمی فرماید و امر می‌فرماید دست جن قرار دهند. باید به خدای تعالی از شر مکائد نفس پناه ببریم که مکائد آن خیلی دقیق است. ولی اجمالاً می‌دانیم که اعمال ما خالص نیست. اگر ما بنده مخلص خداییم، چرا شیطان در ما اینقدر تصرف دارد؟ با آنکه او با خدای خود عهد کرده که به عباد الله المخلصین کار نداشته باشد و دست به ساحت قدس آنها دراز نکند. خب، در این بخش چند تا نکته برای ساده سازی محتوا عرض کنیم. این که ما مرور کنیم که چرا داریم این کارا رو انجام میدیم، چرا مطرح میکنیم یه سری سوالا رو. یه موقع یه سوال خیلی پیچیده ما از کسی میپرسیم و هدفمون واقعا این نیست که جواب سوالو بدونیم. هدفمون ته وجودمون که بررسی میکنیم اینه که نشون بدیم با من خیلی اهل مطالعه ام، خیلی سطح فکریم بالاست. خب اینا همه تباه کننده شخصیت ما. همین الان هم که توضیح میدیم از یه همچین آدمی میگیم بدمون میاد. و حالا اینجا باز کاملا یه چیز درونیه، باطنیه. باید با خود شدم بگه آیا واقعا اگه من یه کار خوبی کردم اومدم مطرحش کردم، دغدغم این بود که بگم من بودم که این کار کردم، یا دغدغم این بود میدونستم تو اون بستر اگه مطرح کنم خیلی انگیزه پیدا میکنم اونا این کار انجام بدن. واقعا این بینی و بین الله، انسان خودش به نسبت به همه از همه بیشتر خودشو میشناسه که واقعا نیتشی اگر اون باشه اصلا اشکالی نداره. اون چیزی که ممنون رزیله و صفت بده چیزیه که تخریب کننده شخصیت باشه، و چه خودش چه دیگران. وقتی که شما یه کاری رو میگید به دیگران که دیگران انگیزه پیدا کنن عمل کنن، در واقع اصلا خودت مطرح نیستی، اون کار خوبه مطرحه. این شما یه شخصیت هستی که دغدغه دارین که کارهای خوب فراگیر بشه. خب معلومه که اینجا شخصیت شما فاسد نمیشه، تازه شخصیت شما اجتماعی تر، دردمندتر هم میشه و این شما رو ارتقایش روحی انسان رو بیشتر میکنه. اما یه موقع آدم میبینه که نه، اینطوری نیست واقعا. یعنی اگه همین الان ما بیایم حرف بزنیم، بریم یکی دیگه همین مسئله خوب و که انجام داده بیاد بگه و بگی که من انجام دادم خیلی جواب داده، شما هم بیاین انجام بدین، فرصت نشه که بگیم منم انجام دادم. اتفاقا به آدم حالش گرفته نمیشه، نمیگه کاش من زودتر گفته بودم. اگه نشه نشانه سلامتشه، یعنی دغدغش این بود که این کار خوب نترشه. ولی اگه بشه یعنی اینکه دوشاری گرفتاری. حالا امام ولی باز یه شاخص دیگه هم میارم، یعنی اصلا فرض کنیم ما اینجا نمیتونیم تشخیص بدیم کدومه. ما اگه آدمای مخلص بودیم که به گناه مبتلا نمیشدیم، چون شیطان قسم یاد کرده که همه رو منحرف میکنه جز کسایی که خالص برای خودن. پس ما معلومه حقیقتاً اعمالمون خالص نی. خالص نقطه مقابل چی بود؟ همین ریا بود دیگه. خالص یعنی همه عمل برای یک موجودیت به نام خدا انجام بشه، برای جلب نظر و رضایتش. ولی وقتی من اعمالم برای جلب در واقع وقتی من دچار ارتکاب اشتباه میشم، یعنی همه تمرکزم رو خدا نیست، یعنی اعمالم جلب نظر دیگرانم توش دخیل شده. خب ماها که اینجوری این نواقص رو داریم نمیتونیم بگیم ما کلا از این رذیله پاکیم. به خاطر همین باید حواسمون باشه، این حساسیت و این دقت رو داشته باشیم و مدام متصل خودمون رو بررسی کنیم. کلمه سمعه هم که اونجا اومد که یکی از شاخه‌های ریاست، سمعه در واقع به گوش دیگران رساندنه. فکر کنم جلوتر میخونیمش. یعنی یه موقع من یه عملی رو به رؤیت به چشم دیگران میرسونم، یعنی مثلا الان یه کسی در من نگاه میکنه، من فلان کار خیر رو مثلا با یه اشک و آه و سوزی انجام میدم که یعنی خیلی دیگه من معنوی هستم، میدونم که فلانی داره میبینه. ولی یه موقع هستش که کسی اصلا اونجا نیست که ببینه، بعدن من به زبان میارم و دوست دارم که به گوش فلانی مثلا برسه، یا به زبان میارم میشنوه طرف، یا میگم که فلانی که میدونم احتمالاً این براش تعریف میکنه به گوشش برسه. اینا همه از یه خانواده. خب پس شیطان حالا همون اول گفته با کیا کار داره. به قول شیخ بزرگوار ما دامزلو، شیطان سگ درگاه خداست. اگر کسی با خدا آشنا باشد به او نکند و او را اذیت نکند. سگ در خانه آشنایان صاحب خانه را دنبال نکند. شیطان نمیگذارد کسی که آشنایی با صاحب خانه ندارد وارد خانه شود. پس اگر دیدی شیطان با تو سر و کار دارد، بدان که کارهایت از روی اخلاص نبوده و برای حق تعالی نیست. اگر شما مخلصید، چرا چشمه های حکمت از قلب شما به زبان شما جاری نشده؟ با اینکه 40 سال است به خیال خود قربتن الله عمل می کنید. با اینکه در حدیث وارد است که کسی که از برای خدا 40 صباح اخلاص ورزد، جاری گردد چشمه های حکمت از قلبش به زبانش. پس بدان اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم ملتفت نیستیم و درد بی درمان همین جاست. خب ما یه حدیث معروف داریم، کسی که 40 روز همه اعمالش رو برای خدا انجام بده، فقط تمرکزش روی این باشه که خدا رضایت خدا رو به دست بیاره، یکی از کرامات جز پاداش اخروی، یک کرامتی خدا تو دنیا بهش میده، اونم اینه که دارای حکمت میشه، یعنی قدرت اینو داره که خوب فکر کنه، خوب تشخیص بده و حرفهایی بزنه که در واقع هدایتگر دیگران باشه. آیا ما یه همچین شخصی پیدا کردیم؟ پس معلوم میشه که ما 40 روز متوالی نتونستیم تا این زمان از عمرمون همه کارمون رو اخلاص مخلصاً برای خدا انجام بدیم. پس احساس خطر همچنان باقی. وای به حال اهل طاعت و عبادت و جمعه و جماعت و علم و دیانت که وقتی چشم بگشایند و سلطان آخرت خیمه برپا کند، خود را از اهل معاصی کبیره بلکه از اهل کفر و شرک بدتر ببینند و نامه اعمالشان سیاه‌تر باشد. یعنی که بعضی موقع ها ماها آدمای مذهبی و مؤمنی هستیم، خیلی هم کارهای خوب میکنیم، ولی روز حساب کتاب میبینیم که پرونده اون نه تنها اونا توش نیست، بلکه پر از کارهای گناه و خطا هست. چرا؟ به خاطر همین، به خاطر نیت هم، به خاطر همینه که روز قیامت میگن من اتى الله به قلب سلیم الا من اتى الله به قلب سلیم، یعنی هیچ چیزی خدا کاری نداره، حجم اصلا به حجم اعمال کاری نداره، اون چیزی که مهمه نیته، اون قلبمون تو چه وضعیتی هست و بوده وقتی این اعمال انجام دادیم. وای به حال کسی که با نماز و طاعتش وارد جهنم شد. امان از کسی که صورت صدقه و زکات و صوم و صلات او صورتهایی باشه که زشتر از آن از آنها تصور نشود. بیچاره تو مشرکی، خداوند به فضل خود موحد اهل معصیت عصیانکار را می آمرزد انشاءالله، ولیکن فرموده است که شرک را نمی آمرزد اگر بی توبه از دنیا برود. چون ما گفتیم دیگه ریاکار مشرکه، چون هم رضایت خدا رو میخواد هم رضایت دیگه. در احادیث شریف شنیدی چنان که میفرماید مرائی مشرک است، کسی که ریاست دینی و امامت خود، تدریس خود، تحصیل خود، روزه خود، نماز خود و بالاخره اعمال صالح خود را ارائه به مردم دهد برای منزلت در قلوب مشرک است و موجب اخبار اهل عصمت صلوات الله علیهم و به موجب آیه شریفه مشمول غفران حق نمی شود. پس ای کاش اهل کبیره بودی و متجاهر به فسق بودی و متحدک حرمات ظاهره بودی و موحد بودی و شرک به خدا نمی آن. اینقدر ریا وحشتناکه و اینقدر آثار بدی داره که امام اینجوری می نویسه. یعنی اونه که اهل گناه کبیره است با احتمال توبه و بخشش ده. کسی که فسخ کرده احتمال توبه داره. اما چرا؟ چون خدا بودم همه رو این بخش جز اون بحث شرک و شرک خیلی خطرناک، همه چی رو دیگه سوال من. البته این به معنی نیست که خب ما بریم این کارا رو بکنیم، طبیعت عقل سلیم مشخصه که متوجه مسئله میشه، اما بحث سر اینه که از این وحشت نکترم هست. خاله عزیز، فکری کن و چاره‌ای برای خود پیدا کن و بدان که شهرت پیش این مردم ناچیز چیزی نیست و قلوب این مردم که اگر گنجشکی به خورد سیر نمی شود قدر و قابلیتی ندارد و این مخلوق ضعیف را قدرتی نیست. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می شود. غافل علی الاطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. تمام مخلوقات اگر پشت به پشت هم دهند که یک پشه خلق کنند نتوانند. و اگر پشه‌ای از آنها چیزی برو باید نتوانند پس بگیرند. قدرت پیش خدای حق تعالی است و اوست مؤثر در تمام موجودات. با هر زحمتی و هر ریاضتی شده در قلب خود با قلم عقل نگارش ده که لا مؤثر فی الوجود الا الله. نیست کار کنی در دار تحقق جز خدا. توحید فعلی را که اول درجه توحید است در قلب با هر وسیله ایست جایگزین کن و قلب را مؤمن و مسلم نما. به این کلمه مبارکه و مهر شریف لا اله الا الله را بر قلب زن و صورت قلب را صورت کلمه توحید کن و به مقدار اطمینان برسان و به او بفهمان که مردم نفع و ضرر نمی توانند برسانند. نافع و ضار خداست. این کوری و نابینایی را از چشم خود برطرف کن که بیم آن است مشمول رب لما حشرتنی اعما گردی و در روز بروز سرایر کور محشور گردی. اراده حق تعالی قاهر به همه ارادات است. اگر قلبت به این کلمه مبارکه اطمینان حاصل کرد و او را تسلیم به این عقیده نمودی، امید است کارت به انجام برسد و ریشه شرک و ریا و کفر و نفاق از قلبت قطع شود. و بدان که این عقیده حق مطابق با عقل و شرع است و توهم جبر در این نیست. ممکن است بعضی ها که از مبادی و مقدمات آن بی اطلاعند و گوش آنها آشنایی به بعضی مطالب نیست، این را رمی به جبر کنند. با اینکه مربوط به جبر نیست، این توحید است. جبر شرک است، این هدایت است. جبر ضلالت است، اینجا مناسب بیان جبر و قدر نیست. جبر و قدر نیست، ولی پیش اهلش مطلب روشن است و غیر آن را حق ورود در این مطالب نیست، بلکه صاحب شریعت نهی فرموده از دخول و ورود به این مطالب. خب این جا هم که یه چیز در واقع همون نصیحت و توصیه هایی هستش که ما باید مدام برای خودمون مرور کنیم دیگه، که مؤثر در هستی فقط خداست. فرق بین مؤمن به خدا و غیر مؤمن به خدا تو اینه. حالا ما اگر اینجوری نیستیم مؤمن نیستیم. ما اسلام آوردیم ولی مؤمن نیستیم، یا درجه ایمانمون خیلی ارزش خرابه. باید قوی کنیم، باید به خودمون القا کنیم. تو کتاب‌های روانشناسی چقدر این مطلب هست که تلقین تلقین تلقین، ولی تو مسائل دینی چرا اینا دیده نمیشه؟ اینکه شما باید اول تلقین کنیم، باید هر روز تکرار کنیم، باید روزی 100 بار امام این خب عبارت معروف دارن با قلم عقل روی قلبمون بنویسیم. نه عقلم به این نتیجه رسیدیم که خدا هست، عقلم به این نتیجه رسیدیم که یه خدا بیشتر نمیتونه باشه، عقلم به این نتیجه رسیدیم که چه آسیب داره، آسیب هایی داره چند خدایی. خب حالا اینو وارد قلبمون کنیم. بعضی چیزا ذکره. چطور ما تسبیح میگیم، ذکر میگیم، یعنی میخوایم اون لحظات حضور پیدا کنیم، حضور قلب در واقع معنوی پیدا کنیم. خب اینم همینه، یعنی مدام باید به خودمون بگیم ببین فلانی اثر نداره، ببین استرس فلان موضوع رو داری اشتباهه، همه چی دست خداست، برو یه جا دیگه سرمایه گذاری کن، اینقدر خودتو عذاب نده، اینقدر بیشتر از توان آدم ها و بیشتر از قدرت آدم ها روشون حساب نکن. چه ارزشی دارن؟ همه ما برابریم توی وضعیتی. و مدام ما باید اینا رو بگیم. با یک جلسه گوش دادن این حرفا و دقایق معنوی شدن یا انسانی شدن یا نورانی شدن فایده ای نداره. مثل غذای روزانه باید تغذیه بشیم از این معارف و مدام اینا رو روخونی کنیم. اون آیه رب لمن حشرتنی اعما، یعنی همون آیه معروف هست که بعضی روز قیامت کور محشور میشن و اعتراض میکنن، یعنی خدای ما تو دنیا چشم داشتیم میدیدیم، چرا الان نمیبینیم؟ و خداوند میگه اونجا هم در واقع کور بودین، اون صورت ملکوتی شما کور بود که ندیدین حقیقت وجود هستی رو، ندیدین که همه تأثیرات دست خداست. اون چشم مال اون دنیا بود و یه چشم چیز مادی بود و تموم شد. با اون چشمی که ملکوتیه تو این دنیا در واقع باید ببینیم و شما از اون اولین چشم رو نداشتیم، کورش کرده بود. در هر حال از خدای مهربان در هر وقت خصوصا در خلوات با تضرع و استکانت و عجز و مذلت بخواه که تو را هدایت کند به نور توحید و قلب تو را منور کند به بارقه غیبی یک بینی و یک پرستی تا از همه عالم وارهی و همه چیز را ناچیز دانی و با تضرع از آن ذات مقدس خواهش کن که اعمال تو را خالص گرداند و تو را هدایت فرماید به طریق خلوص و ارادت. و اگر دارای حالی شدی، این بنده ضعیف بطال خالی از حقیقت را که عمر خود را صرف هوا و هوس نموده و دل او از کدورت معاصی و امراض قلبیه طوری شده که هیچ نصیحتی و هیچ آیه و روایتی و هیچ برهان و دلیل و آیتی در او اثر نمی کند، به دعای یاد کرده. شاید به دعای شما راه نجاتی پیدا کند، زیرا که مؤمن را خدا رد نمی کند از درگاه خود و دعای او را می پذیرد. خب اینجا حضرت امام حالا در مورد خودشون اینجوری صحبت کنند. وای به حال ما. و ما هر چه داریم مدیون ایشون است. از استقلال و از آزادی و از دسترسی به این معارف و رایج شدن این کلاس ها و این محتوا ها و از تربیت و از فرصت دیده شدن، همه و همه از حرکت امام شروع شد که این انقلاب اسلامی رو و این نسل متفاوت رو باعث شدن که ایجاد و تربیت بشن. و ما در واقع هر کار خیری که میکنیم میتونیم بخشش رو هدیه به روح ایشون کنیم. مقامشون عالیست انشاءالله، خداوند متعالی کنه مقام ایشون. و ایشون باید الان برای ما دعا کنن که ما به شدت محتاج به دعای ایشون هستیم. پس از تذکر به این مطالب که خودت نیز میدانستی و حرف تازه‌ای نبود، مدتی مواظبت کن از قلب خود و اعمال و رفتار و حرکات و سکنات خود را تحت مداقه آورده. خفایای قلب را تفتیش کن و حساب شدید از او بکش، مثل اینکه اهل دنیا از یک نفر شریک حساب میکشند. هر عملی را که شبهه ریا و سالوسی در اوست ترک کن، هرچند عمل خیلی شریفی باشد. حتی اگر دیدی واجبات را در علن کردن خالص نمیتوانی انجام دهی، در خفا بکن. با اینکه مستحب از اتیان به آنها در علن، بلکه کمتر اتفاق میافتد که در اصل واجب ریا شود، بیشتر در خصوصیات و مستحبات و زواید اتفاق میاد. در هر صورت با جدیت کامل و مجاهده شدید قلب خود را از لوس شرک پاک کن، یعنی از آلودگی شرک. مبادا خدای نخواسته با این حال از این عالم درگذری که کارت زار است و امید نجات به هیچ وجه برایت نیست و خدای تبارک و تعالی غضبناک بر تو باشد. خب اینجا هم که خب تذکرات عملیه که حالا ما که میخواییم خیلی دقیق بررسی کنیم، برای اینکه این مدت خودمون بسنجیم و از این حالت جمع‌گرایی هم در بیاییم، حتی با اینکه اتیان عمل، با اینکه عمل به مستحبات و کارهای خوب توی الان ثوابش بیشتره، ولی ما چون الان یه خورده دچار این مسئله هستیم که من بررسی کنم ببینم ریا دارم یا نه، میتونیم که اینا رو در تنهایی انجام بدیم، ببینیم همچنان حال خوب و خوشی داریم، همچنان نماز و اون کارهای خوبمون رو با اخلاص و با انگیزه و با انرژی و طولانی مدت برش وقت میذاریم، یا فقط وقتی که تو جمعی ما همه دارن ما رو میبینن و تشویقمون میکنن خیلی حوصله برای این کارا داریم. این خیلی، این هم یکی از اون شاخص‌های عملی خیلی مهمه. خب عموماً امام خوب توضیح میده که ریا تو اصل کار واجب انجام قرار نمیگیره. خب مثلا نماز واجبه، باید بخونیم. توی اون مستحباتش، مثلا اینکه قنوت طولانی کنه، رکوع طولانی کنه، سجده رو طولانی کنه، معمولا رخ میده. ما آیا تو تنهایی وقتی داریم نماز میخونیم عین اون حالتی نماز میخونیم که تو جماعت و جمع میخونیم؟ اون وقت فرصتی میشه برای بررسی و سنجش خودمون. چنانچه در حدیث شریف است که در وسائل از قرب الاسناد نقل میفرماید و سند به امیرالمومنین علیه السلام میرساند، یعنی گفت امیرالمومنین علیه السلام که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود کسی که
جلوه دهد برای مردم به چیزی که دوست دارد خدا و ظاهر کند در باطن برای خدا چیزی را که مکروه دارد او را خدا، ملاقات کند خدا را و حال آنکه خدا بر او غضبناک و خشمناک باشد. این حدیث در رابطه با همین توضیحی که داده شد به این معنی که یه موقعی ما یه کاری رو جلوه میدیم جلوی مردم، در حالی که این کار خدا دوست داره و دوست داره برای خدا انجام بشه، و یه کاری که خدا بعدش میاد تو باطنمون که فقط خدا میبینه اون کار تو باطن انجام میدیم. خب دیگه معلومه دیگه چه وضعیتی داریم. در حدیث شریف دو احتمال است. یکی آن که کسی که اعمال صالح را جلوه دهد مردم و اعمال قبیح را در باطن آورد که همین توضیحی که من دارم، و دیگر آن که پیکر عمل را به مردم نشان دهد و در باطن قصد ریا داشته باشد، و در هر صورت ریا را شامل است، زیرا که اتیان به واجبات و راجحات بدون قصد ریا مورد غضب نیست، بلکه میتوان گفت معنی دوم بهتر است، زیرا که اعمال قبیح را علنا آوردن شدتش بیشتر است. در هر حال خدا نکند مالک الملوک و ارحم الراحمین به انسان غضبناک باشد. اعوذ بالله من غضب الحلیم. حلیم صفت خداست. ما صبور داریم و از کسی که دیگه خیلی صبر زیاده و تقریبا محال بعیده به ندرت پیش بیاد که عصبانی بشه صبرش کم بشه بهش میگه حلیم، و میگه ببین کار به کجا برسه. یک کسی که در واقع حلیم هست دچار غضب و عصبانیت بشه، نکنه ما اینجور باشیم. مورد دوم به این شکل که ما یه در واقع عمل زیبای معنوی ارزشمندی رو انجام میدیم، ولی اون در واقع شکل و عمله رو داریم به چشم مردم نشون میدیم، در حالی که اون نیت و اون خیریتی که باید باشه اصلا توش نیست. و خدا این از این خیلی بدش میاد که تو کار خوب و خیر که برای خداست برای دیگران انجام میدی و به نام خدا میزنی، مثلا انگار که دارید برای خدا انجام میدی. خیلی این وحشت. خب این فصل این بخش هم تموم شد الحمدلله. به نظر من جای واقعا خاص داره که خودمون این بخش رو روخونی کنیم. لطفا این کار رو بکنید. از حدیث دوم فقط یک فصل مونده، یک بخش مونده که انشاءالله ما جلسه آینده اونو میخونیم که وارد حدیث سوم بشیم. باب ریا رو به این شکل میبندیم. به نظرم رسید که ما همینقدر که هر حدیث رو یه بازه زمانی باش مشهور باشیم تو زندگی عملیمون، یعنی بهش حساس باشیم، رسیدگی کنیم، بررسی کنیم، جدول محاسبه و مراقبه داشته باشیم، اون چیزی که جلسات ابتدایی در موردش بحث کردیم، اون وقت ما میتونیم در واقع یه پله بالا بیایم. چون آگاهی علمی که نسبت به یک ویژگی اخلاقی پیدا کردیم ما رو بخوایم یا نخوایم متفاوت میکنه. ما حساسیت پیدا میکنیم نسبت به اعمالمون که شاید تا دیروز اصلا فکر نمیکردیم که خیلی از اعمالمون تباهه، و این خودش باعث رشد میشه. حالا اونهایی که دیگه عمیقا و با جدیت و از این بیشتر دنبال میکنن که قطعا متعالی تر میشن. انشاءالله در پناه خدا موفق باشید.